بسم الله الرحمن الرحیم.
خب صحبت در این دو حدیثه که ایشون نقل کردن، یکی از عمار به نام وثقه عمار، دومش هم از حماد، سومش هم از مسعدت ابن صدقه. دو سه حدیث که شون خوندن، کل شیء طاهر، البته الان مقدار عبادهاش کم و زیادم شده، کم شده یا تغییر کرده. مثلا کل شیء طاهر، کل شیء نظیفه، حتی تعلم انه غزیر، الان ایناش مقدار فرق کرده. یا الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس، یا کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. دو تا حدیثش راجع به طهارت و نجاست، و آخری هم که راجع به حلیت و حرمت. کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزر، این راجع به طهارت و نجاست، البته عامم هست. کل شیء طاهر همه اشیا رو میگیره، هم از این که آب باشه یا چیزای دیگر باشه. دومی راجع به خصوص آب، الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس، این راجع به خصوص آب، الا اینکه بازم راجع به نجاست و طهارت. سومی راجع به حلیت و حرمت، البته عامم هست. کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. اینجا من تا آخر یه توضیح میدم، دقت بفهمید که زودتر رد بشیم. خب از کجای این دو سه حدیث استفاده بکنیم که استصحاب حجته؟ کجای این احادیث و روایات دال بر حجیت استصحابند؟ خب اینجا راجع به این دو سه حدیثون غایت داریم و مغیر. کل شیء طاهر این مغیر، حتی تعلم انه غزر حتی غایت دیگه، این غایت. الماء کله طاهر این مقیاس، حتی تعلم انه نجس این غایت. کل شیء حلال مقیاس، حتی تعرف انه حرام غایت. و تو اون دوتا غایت تعلم، تو این سومی هم غایت تعرف. حالا عرفان علم فرقی با هم ندارن بالاخره. پس در هر سه حدیث مقیایمون مقیا شد به غایتی که اون غایت علم است و عرفان. اینجا کلن ست احتمال داده میشه تو این دو سه حدیث. بنابر یک احتمال، این دو سه حدیث اشاره دارند و نظر دارند به قاعده طهارت، به قاعده حلیت، نه به استصحاب. چون میدونید که قاعده طهارت با استصحاب طهارت فرق داره دیگه. قاعده حلیت با استصحاب حلیت فرق داره. در قاعده طهارت حالت سابقه در کار نیست، که سابقا چه جور بوده نمیدونیم. یا اگه حالت سابقه ای در کار باشه، اون حالت سابقه ملحوظ نیست. مثلا نظر به حالت سابقه شما نداری، شک میکنی که بدون ارتجالن که این شی پاکه یا نجسه. اسیر نبی اذا قلا وشتد ولم یذهب ثلثا، آیا این پاک یا نجسه؟ یا فی المثل چیزای دیگر. اینجا قاعده طهارت جاری میکنی. یا شک میکنی بدون ارتجالن. حالا این که من مثال گفتم مثال شبهه حکمیه بوده، یا شک میکنی که این مایع خارجی ای پاکه یا نجسه، چون شک میکنی که این آب یا بوله. کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزر، شبهه موضوعی، باز قاعده طهارت جاری میشه که قاعده طهارت همون اصالت و طهارت دیگه همون. یا راجع به قاعده حل شک میکنی که اکل لحم ارنب و خرگوش حلاله یا حرامه، به عنوان مثال البته، یا شرب توتون حلاله یا حرامه. اینجا قاعده حل جاری میکنی، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. و یا شبه این شبه حکمی البته، یا شبه موضوعی، لحمی افتاده اینجا، شاکی به این که این لحم، این قطع لحم حلال یا حرامه. مسلمه که لحم غنمه، چی؟ حلال یا حرامه، چون نمیدونه که آیا لحم غنمه یا لحم فرض کن که کلبه یا خنزیره. شبه شبه موضوعیه، بازم اصل حل جاری میکنی. حالا بنابر این مسئله، اینا مثاله، چون گاهی ممکنه که اصل حاکم داشته باشه، اصالت و عدم تزکیه، خواستم مثالی بگم که رد بشه. خب این قاعده طهارت میگند و اصالت و طهاره، یا قاعده حل میگند و اصالت الحلیه. مقابل این استصحاب طهارته. در استصحاب طهارت اونجا نتیجه همینه که این طاهره، الا که اونجا حالت سابقه ای داره، حالت سابقه متیقنه، حالت سابقه متیقنه ملحوظه. میگه قبلا که پاک بود، الان شاک که ما یا پاک یا نه استصحاب میکنم. و نتیجه همون نتیجه قاعده طهارته، الا که اینجا استصحاب طهارت کردی. البته خب اینجا جای گفتن حرفا نیست، یه وقتی اگر بین قاعده طهارت و استصحاب طهارت برخوردی بشه، خب استصحاب مقدمه دیگه، اصل محرزه. حالا پس استصحاب طهارت اونجاییست که حالت سابقه ای باشه، حالت سابقه طهارت متیقنه، مقتوعه، ملحوظه، استصحاب میکنیم، جرش میدیم. این سابقه این مشخصه، برخلاف قاعده طهارت، برخلاف اصل طهارت. یا استصحاب حل، قبلا که حلال بوده، این اسیر نبی قبل از آنی که قلیان، حالا باز مثال البته، حالا مثال من نگم این مثال چون مثال خرابه، حالا فرض کن یه چیزی قبلا حلال بوده، یه مایعی که خل و سرکه بوده قبلا حلال بوده، حالا شاکیم به این که خمر شده یا نه، استصحاب بقای حلیت میکنیم. این استصحاب حلیته. حالا این که روشن شد، این دو سه حدیث که مقیا داره و قاید داره چی میخواد بگه؟ آیا میخواد قاعده طهارت رو بگه، قاعده حل رو بگه؟ نه استصحاب طهارت، نه استصحاب حل، یه احتمال. یا نه میخواد استصحاب طهارت رو بگه، استصحاب حل رو بگه. اینه که اینجا دو سه تا احتماله. حالا من یکی یکی رو عرض میکنم، اونم که مختار ایشونه اونم بعد عرض میکنم. بنابر یک احتمال، این دو سه حدیث مربوط میشن به اصل طهارت قاعده طهارت، اصل حل قاعده حل، که یکی دیگه اصل و قاعده یکی و کاری به استصحاب ندارن. خب بنابر چه احتمال؟ بنابر این که او غایت رو، اون غایت رو که چیه؟ حتی تعلم، حتی تعرف. این غایت رو شما برداری، از جاش تکونش بدی، بکشی عقب، بکشی به سمت عقب، نه به سمت جلو. خب به سمت عقب بکشم یعنی چه؟ یعنی این غایت رو بردارم بیارم کنار موضوع و مقیا بذارم، کنار موضوع، نه مغیا، باز مغیا نگید، کنار موضوع بذارم. یعنی این غایت بشه چی؟ از حدود و این که در متن کفایه است، از حدود و قیود موضوع. حالا با ناچاریم که موضوع رو مشخص کنیم. موضوع کیه اینجا؟ کل شیئن، این موضوعه. الماء کلو، این موضوعه. اون طاهر نگید، اون نظیف نگید، اون حلال نگید، موضوع اینه. یا موضوع کل شیئن در اون دو حدیثی که کل شیئن داره، اون حدیثی که آب داره، ما موضوع الماء کلو، این موضوعه. این حتی تعلم رو بیاریم، یکی از اجزا و قیود و حدود و اعضای خانواده موضوع قرار بدیم. حکم چیه؟ حکم طاهرون در اون دو حدیث، حلالون در چی؟ در این حدیث سوم. این حکمه. حکم را آزادش بذاریم که دیگه قیدی نداشته باشه. و حتی تعلم، حتی تعرف، این غایت، این حتی، این تعرف، تعلم، این را از کدام بکشیم عقب، بیاریم کنار کل شیئن بذاریم، بیاریم کنار الماء و کله بذاریم. بعد چی میشه معنا؟ معنا چی جور میشه؟ اینجور میشه، کل شیئن، نگه طاهر، چون وقتی این حد موضوع، قید موضوع، موضوع ناتمامه، موضوع کل شیئن دیگه نیست، یک قیدم داره، پسوند داره. کل شیئن تا، مثل اینجور میشه، هر چیزی تا علم به نجاستش، تا علم به حرمتش، اینجور میشه. این شد موضوع. الان حکم میخواد دیگه، هر چیزی تا علم به نجاستش، خب چه چی هست؟ میگیم هر چیزی تا عرفان حرمتش، چه چی هست؟ میگیم او اولی، هر چیزی تا علم به نجاستش طاهرون، هر چیزی تا علم به حرمتش حلالون. یعنی به این معنا تا مرز علم، تا مرز عرفان، علم به نجاست، علم به حرمت، تا این مرز طهارت هست، تا این مرز حلیت چی هست. خب قبل از این مرز پس کیه؟ قبل از مرز علم، قبل از مرز معرفت چی میشه؟ مرز جهل دیگه. پس عند الجهل، ای عند الشک، ای عند عدم العلم بالنجاسه، علم عند عدم العرفان بالحرمه، ای پاکه، این حلاله. این مادامی که جهل به حرمتش داری، جهل به نجاستش داری، این مادامی که شاکی که این نجسه یا پاکه، این حلاله یا حرامه، تو وادی شک، تو شهر شک، تو محور و دیار شک و جهل، این چی؟ ای طاهرون، ای طاهرون چی؟ ظاهرن، طهارت ظاهری میشه دیگه، چون قاعده طهارت حکم ظاهری درست میکنه دیگه. ای حلالون ظاهرن. و کی میشه حرام؟ کی میشه نجس؟ وقتی که از شهر و دیار جهل و شک شما در برید و اون جهل و شک شما تبدیل بشه به علم و عرفان شما، اون موقع دیگه اون طهارت ظاهری میره کنار، اون حلیت ظاهری میره کنار، چی میاد؟ حرمت و نجاست میاد. پس کنه این قاعده، این دو سه حدیث با این معنایی که ما کردیم که غایت را در این سه حدیث از حدود و قیود و اجزا و اعضاء خانواده موضوع قرار دادیم. موضوع کل شیئن همینقدر، موضوع الما کلو همینقدر، حکم طاهرون، حکم حلالون. و این غایت قید موضوع بشه و
حکمم پشت سر این موضوع با قیدش دیگه میاد و بار میشه. هر چیزی، نمیگیم پاکه، هر چیزی تا مرز علم به نجاستش پاک از ظاهرن، هر چیزی تا مرز عرفان به حرمتش حلال است ظاهرن. ای کلو مشکوکل مشکوک طهارتی و نجاستی این طاهرون ظاهرن حتی تعلم انه نجسون، کلو مشکوکل هلیتی و الحرمتی حلالون ظاهرن حتی تعرف انه حرامون. دیگه هیچ صحبت استصحاب نیست. این دو سه حدیث با این توجیه و بیانی که ایشون فرمودند و ما بیان کردیم، اینا ناظرند به قاعده طهارت، ناظرند به قاعده حلیت، اصالت طهارت، اصالت الحل، و آمدن که چه بکنن؟ آمدن جعل حکم ظاهری بکنن در ظرف جهل به حکم واقعی، در ظرف شک در حکم واقعی. میگه اگه به چیزی رسیدی شک داری که واقعا حلاله یا حرامه، بگو حلال حالا که نمیدونی تا معلوم بشه که این حرامه. رسیدی به چیزی که نمیدونی پاک نجس، بگو پاک انشاءالله، پاک انشاءالله. این پاک انشاءالله غیر از پاک واقعیه. خب تا وقتی که معلوم بشه این نجس است انشاءالله. از این دو سه حدیث با این بیان اینجور میشن، این داشته باشید. باید ببینید بنابر این توجیهی که شده الان مقیا، این باز تتمیم بشه مطلب که ناقص نشه، مقیا و غایت دوتا جفتکی با هم دست به دست هم میدن، فقط با ترکیبشون با تلفیقشون یه چیز میگن دا. مقیا قاید دوتایی یه چیز میگن، او یه چیز قاعده طهارت، قاعده حلیه، یه غیر از یه چیز چیز دیگه نمیگن. یه توجیه این که نه، ما بگیم مقیا یه چیز میگه جدا، قایتم یه چیز میگه جدا. مقیا یه ماموریت داره، غایت هم یک ماموریت دیگر داره. خب چجور؟ که مختار آخون اینه که الان داریم میگیم، مقیا ناظر باشه و دال باشه بر بیان حکم واقعی اشیا به عناوین حل اولیه الذاتیه مع قطع نظر عن الجهل و شک و العلم. مقیا آمده باشه که بیان کنه حکم نه ظاهری را، نه حکم ظاهری را که الان گفتیم، حکم واقعی را. حکم واقعی کی را؟ حکم واقعی موضوع را، کل شیئن الما کله. باید موضوع به عنوان چی؟ به عنوان اولی، نه به عنوان ثانوی. تو توجیه اول اون تیک تیکشون که نمیگه، ما یادمون میاد که بگیم تو اون قسمت اول موضوع کل شیئن به عنوان اولی نبوده. تو قاعده طهارت موضوع کل شیئن به عنوان ثانوی بوده. ای کل شیئن مشکوک طهارت و نجاست طاهرون ظاهرن، یه مشکوکم به موضوع میچسبه. کلو شیئن مشکوک الهلیت والحرمه حلالون ظاهرن، حکم ظاهریه، موضوع به عنوان ثانویه نه به عنوان اولی، اون اولی توجیه اول. اما اینجا نه، مقیا آمده بیان کنه حکم واقعی را نه ظاهری را، یک. و این حکم واقعی را برای موضوع به عنوان اولی نه ثانوی، دو. کار مقیا اینه. غایت دیگه بنابر این توجیه از چی؟ از حدود و قیود و اجزا و اعضای خانواده موضوع نیست،
بنابرای این توجیه که الان میگیم. خب کل شیء طاهر اول معنا کنیم بعد بریم سراغ غایت. کل شیء طاهر، هر چیزی به عنوان اولی، لولا دلیل خاص، لولا دلیل بر نجاست، بر غزارت، هر چیزی به عنوان اولی و ذاتی و خودی، ای طاهرون، واقعا در لوح محفوظ پاکه. اشیا در لوح محفوظ حکم اولیشون لولا دلیل خاص چیه؟ طهارت و پاکیه. پاک است واقعا، این حکم اولیه. هر چیزم، نه چیز به عنوان مشکوک، نه چیز، آهن پاکه، چوب پاکه، آب پاکه، زمین پاکه، آسمان پاکه، شمس و قمر پاکه، اینجور میشه دیگه. هر چیزی به عنوان اولی، اولی چیه؟ زبیب پاکه، تمر پاکه، حدید پاکه، توجه کردی یا نه؟ و عنب پاکه، آب پاکه، آهن پاکه، گل پاکه، سنگ پاکه، چوب پاکه، همه چی. پس این چیز به عنوان اولی، طهارت هم چی؟ حکم واقعی، این شد مقیا. پس این مقیا خود آمده با یک ماموریت مستقل جدا از غایت بیان کنه حکم واقعی و حقیقی اشیا را به عنوان اولی. بعد مقیا شبیه چی میشه؟ شبیه خلق الله الماء طهورا، این اولی یا ثانویه؟ اولی دیگه. خلق الله الماء طهورا حکم اولیه، این کل شیء طاهر هم حکم اولیه، این الماء کله طاهر هم حکم اولیه، عین ما اند خلق الله الماء طاهرا. غایت چی؟ غایتم آمده برای چی؟ آمده برای یک تکلیف دیگر، وظیفه دیگر، با یک ماموریت دیگر. خب که چی؟ آمده که این حکم واقعی را که مقیا ساخته و تحویل ما داده، یو آب پاکه، چی پاکه، چی پاکه، آمده که این حکم اولی را که مقیا برداشته برای موضوع ثابت کرده، این استمرارش بده، این ابقاش کنه، این جرش کنه. اگه ما شک کردیم، میگه خب حکم اولی اشیا طهارته، باکت نباشه. حکم اولی اشیا حلیت، باکت نباشه. و حتی تعلم، حتی تعرف، یعنی این طهارت که مال اشیا، فرض کن که این آب یقین دارین که پاکه و حکم اولیش هم پاکیه، اگر شک کردی که این پاکی رفت و جای این نجسی آمده، شک کردی که حلیت رفت و جای این حرمت آمده، اینجا نه، جر بده، ابقا کن، استمرار بده اون طهارت رو، اون حلیت رو، تا کی؟ تا یقین کنی که این نجسه، تا یقین کنی که این حرامه. شبیه لا تنقذل یقینه به شر. و قبلا که طاهر بود، حکم اولی طهارت بود، قبلا حلال بود، حکم اولی حلیت بود، حالا شاکی که اون حلیت، اون طهارت باقیه یا نه، نه، اینو ابقا کن، جر بده تا مرز علم و یقین به زدش، تا مرز علم و یقین به نقیزش. توجه کردید؟ با این بیان نه، چرا دیگه؟ نه خب، نه، الان مقیا میگه بنده در خدمت شما برایتون یقین به طهارت و حلیت سابق رو تضمین میکنم، تضمین میکنم اگر یه روزی آمد و شک کردی که اون طهارتی که مقیا تضمین کرده و آورده اون باقیه یا نه. دیگه مقیا اجازه بدید، نه اجازه بدید، نه بعد مقیا اینجا ساکته، میگه خب شک کردی دیگه، من نمیدونم چه باید چه بکنی. بعد غایت به عنوان دلیل بر استثنا که حالا از این بعد من در خدمت شما. مقیا تا مرز شک، که شک نکنی، تا اونجا با شماست. تو شهر شک و وادی شک، اینجا مقیا میگه من دیگه ازن کاری بر نمیاد، برو خدمت غایت،
قائد میگه بیا پیش من، من از این بعد که تو شک کردی به عنوان دلیل استثاب میگم ابغا کن اون حکم واقعی متیقن را. پس با این توجیهی که ما کردیم ایشون کردن، مقیا یه چیز میگه، قاید یه چیز میگه. مقیا دلیل بر حکم واقعی اولی به عنوان اولی، قاید دلیل بر حجیت استصحاب و حکم ثانوی اندشک. مقیا متکفل اثبات اصل حکم، قاید متکفل اثبات استمرار و ابقای حکم. بقاش رو قاید به گردن میگیره، به عهده میگیره، اون حدوث تا آی مقیا به عهده میگیره. بله بله، همون حکم واقعی رو قاید جر میده و ابقا میکنه. البته حالا ایشون باز تو تنبیهات استصحاب قبلا هم گفته جعل مماثل قائله، مماثل حکم واقعی رو، بلا ایشون باید با این مبنا بگه بله قاید آمده که استمرار بده، ابقا کنه همون حکمی را که مقیا حدوثاً به عهده گرفته. اله که با مبنای ایشون یک مدار جعل مماثل که ایشون میگه یه خورده شاید موج برداره مطلب. حالا نمیدونم شما حالا اشکال بکیرین به اشکال به ایشون دارین. بله بله، حالا بالاخره حالا من بیان کنم حرف ایشون رو. بله، پس با این بیان غایت در حقیقت از قیود مقیا دیگه نیست، غایت از دیر میشه آقای طول میکشه. چرا اگه سابقه نداره که هیچی، اشیا کلن را شارع آمده گفته پاکن. پس طبق گفت خیلی یقین حجت میگن دیگه. نه آیا عباسی شما چرا دیگه یقین قطع اینا دیگه، اینا الفبای اصول شما باید بدونه عباس دیگه. قطعی که اینجا در استصحاب خوندیم بعد تو تنبیهات میاد، نه تو تنبیهات میگه که قطع که میگیم اهم از قطع وجدانی منطقی فلسفی و قطع تعبدی و تنزیلی. اگه اماره قائم شد که این پاکه، بعد شک کردیم بعد از یکی دو روز من که اماره گفت پاکه، استصحاب میکنیم دیگه. نه اینا، نه اینا چه دیر میشه عباسی. از کنم که اینم یه بیان و بنابراین یک بیان دیگه هم داریم، یه احتمال دیگه که بگیم چی؟ این خیلی دقیقه که اینه بگیم دیگه میریم دنبال تطبیق. بگیم که مقیا قاعده طهارت رو میگه، مقیا غایت استصحاب رو میگه، که دیگه مقیا ناظر به حکم واقعی نباشه. غایت و مقیا دوتا ناظر به قاعده طهارت هم نباشن که اول گفتیم. مقیا بیاد ماموریتش این باشه که قاعده طهارت درست کنه، حکم ظاهری. غایت هم بیاد برای اینکه استصحاب رو حجت کنه، که دو کار بشه به این کیفیت. چجور؟ یک بار ما این غایت رو که حتی تعلم حتی تعرف، این را از حدود و قیود موضوع قرار بدیم که بشه قاعده چی؟ قاعده طهارت. هر چیزی تا مرز علم به نجاست پاک است. این هر چیزی تا جاهلی و شاکی ای پاک ظاهرن تا مرز علم به نجاست بگو نجس. هر چیزی تا شاکی جاهلی به حلیت و حرمت، این حلال ظاهرن تا مرز علم به حرمت، که قاید از حدود موضوع باشه مثل اولی دیگه. ثم همین قاید که از حدود موضوع شد و آمد و قاعده طهارت را جا انداخت، تحویل ما داد، دوباره به سر جای خودش دوباره برگرده عقب گرد کنه. اول از جاش غایت تکون خورد و پا شد، دوان دوان آمد کنار موضوع، شد از قیود موضوع و قبل از حکم و بعد از موضوع، این وسط، از وسط پا شد، از میان موضوع و حکم حرکت کرد، آمد سر جای خودش. جاش کجاست؟ بعد از موضوع، بعد از حکم. که چه بکنه؟ بگه حالا باز من آمدم اینجا که غایت باشم. برای چی؟ برای استمرار اون حکمی را که قاضی طهارت درست کرده، که هم این غایت از حدود موضوع باشه و بیاد که تا اصل حکم طهارت ظاهریه و حلیت ظاهریه برای موضوع چی؟ جا بندازه. ثم بیاد سر جاش، بشینه سر جاش، دوباره چه بکنه؟ بگه همین من که غایتم، دوباره همینجا که هستم، آمدم که چی باشم؟ غایت استمرار اون حکم باشم، هم قید و حد اصل ثبوت حکم، هم غایت استمرار و امتداد حکمی که قاضی طهارت درست کرده، که هم قاضی طهارت باشه هم استصاب باشه. اینم یه احتمال. بنابر این احتمال که سوم باشه، اشکال میدونی چی میشه؟ اشکال این که ایشون تو متن داره یلزم استعمال لفظ واحد در استعمال واحد در دو معنای متخالف، حتی تعلم، یک حتی تعلم، هم بیاد و قید موضوع بشه و وظیفش این باشه که اصل ثبوت حکم بالای موضوع رو که ظاهری البته جا بندازیم، و هم وظیفش این باشه که استمرار و بقای اون حکم رو هم به عهده بگیره. استعمال یک لفظ در دو معنا در یک استعمال این امکان نداره طبق مبنای ایشون. پس میمونه چی؟ میمونه این که ما بگیم غایت کار خودش بکنه، مغیا کار خودش بکنه، نه غایت به حریم مغیا راه پیدا کنه، نه مغیا به حریم غایت، مغیا جا بندازه حکم واقعی را، غایت هم استمرار بده در شک اون حکم واقعی که میشه استصحاب دیگه. مغیا بیان حکم واقعی بکنه، غایت بیان حکم استصحاب بکنه. این مختار ایشون البته حالا و تقریب و دلالت مثل هذه الاخبار علی الاستصحاب، تقریبش اینه ان یقال، ان یقال چی؟ ان الغایه فیها در این اخبار، انما هیه همان اون غایت، لبیان استمرار ما حکم علی الموضوع واقعا، یعنی مغیا بیان کنه حکم واقعی اشیا را به عناوین اولیه، غایتم بیاد برای بیان استمرار همون حکم واقعی که رفته بالای موضوع به عنوان اولی. خب ما حکم علی الموضوع واقعا، اون ما حکم چیه؟ من الطهاره والحلیه، ای من الطهارت الواقعیه والحلیت الواقعیه. این ظاهرا به گول نخورید، این ظاهرا رو بزنید به استمرار، نه به طهارت و حلیت، نه به حکم، نه به حکم، بزنید به استمرار. غایت آمده بیان کنه استمرار ما حکم را، که ما حکم واقعی نه ظاهری، استمرارش را ظاهرا، چون استصحاب از اصول دیگه، استصحاب از اصول اصل میاد حکم ظاهری درست میکنه، استمرار میده ظاهرا در ظرف جهل و شک که آیا اون حکم واقعی حالا هم عمرش باقیه یا نه عمرش فانیه. استصحاب میگه آقا تو که واقعی که نمیدونی، ظاهرا بگو انشالله عمرش باقیه، انشالله عمرش باقیه. خب انما این غایت لبیان استمرار مالم یعلم به طرو زدهی او نقیزه، مادامی که علم به طرو و عروض ضد ما حکم یا نقیز ما حکم معلوم نباشه. خب ما حکم چیه؟ طهارت. ضدش چیه؟ نجاسه. مادامی که علم به نجاست نداری بگو طاهر. ما حکم چیه؟ حلیه. ضدش چیه؟ حرمه. مادامی که علم به حرمت نداری بگو انشالله حلاله. الا که اینجا گفته ضد یا نقیز، چون حلیت و حرمت رو معمولا ضدان میگیرن آیون، البته امران وجودیان متعاقبان علی موضوع واحد بینهما غایت الخلاف مندرجان تحت جنس واحد غریب، این ضد فلسفی اینه دیگه. حلیت حرمت رو ضدان میگن، اما نجاست و طهارت رو میگن نه نقیزانن، چون طهارت میگن عدم و نجاسه هست، امر وجودی نیست، امر عدمیه و نقیزه. حالا اگر ما این اخبار رو اینجور گرفتیم توجیه کردیم، مقیا یه وظیفه، غایت یک وظیفه، این اخبار با مقیا بیان میکنه حکم واقعی را، با غایت استصحاب را. لال تحدید الموضوع، این تقریب دارد اینه که ان یقال غایت فیها انما هی اون غایه لبیان استمرار و حکم لال تحدید الموضوع، این غایت نیامد که موضوع را تهدید بکنه و از حدود و قیود و اعضاء خانواده موضوع باشه، که اگه این باشه چی میشه؟ قاعده طهارت و قاعده حلیت میشه. لال تهدید الموضوع با اون توضیح که دادیم، کی یکون الحکم بهما، تا بشود حکم به حلیت و به طهارت قاعدتن مضروبتن مجعولتن مقرره لما شک فی طهارته او حلیته، که این احادیث آمدن قاعده طهارت اند شک بگن، قاعده حلیت اند شک بگن. نه، لال تهدید موضوع تا قاعده طهارت قاعده حل بشه که به درد شک میخوره و حکم ظاهری میشه. نه، این برای این جهتی. چرا؟ لظهور المقیا، لظهور المقیا فیها، اینجور بخونید ها، نه لظهور المقیا فیها خلاص بشه، نه، لظهور المقیا فیها، لظهورش چی؟ فی بیان الحکم للاشیا به عناوینها، چون مقیا فیها در این اخبار ظهور در چی داره؟ در بیان حکم برای اشیا به عناوینها، به عناوین اولیه، نه به عناوین ثانویه که مشکوکه و مجهوله و فلان باشه. لا به ما هی مشکوکت الحق تا بشه قاعده طهارت، بشه قاعده حل کمال و یخفا. فهوه، فهوه یعنی مقیا، فهوه چون کل شیء طاهر، دن که نگاه میکنه کل شیء طاهر، هر چیزی خلقتن اصلا اولا پاکه، کل شیء حلال، شبیه خلق الله الماء طهورا، شبیه اونه دیگه. فهوه پس این مقیا، مقیا و ان لم یکن له ایل المقیا به نفسه ای مع قطع نظر عن الغایه مساسون، گرچه برای مقیا به نفسه با قطع نظر از غایت مساس و ارتباطی نیست، به ذیل القاعده، به ذیل القاعده، این ذیل من اینجا به نظرم میاد یعنی به دامن قاعده طهارت، ارتباطی به دامن قاعده طهارت و قاعده المقیا چی نداره. چرا؟ چون مقیا بیانو که واقعی میکنه از ظاهری، ولل استصحاب ارتباطی به استصحاب هم چی نداره. چرا؟ چون مقیا بیان حکم واقعی اشیا میکنه و از ادله اجتهادیه، یادتون باشه از ادله اجتهادیه نه از اصول، الا انه اون مقیا به غایته، ای به زمیمه غایتش، وقتی نظر به غایتش میکنه، این دل علال استصحاب. مقیا با ملاحظه غایت از ادله و حجج استصحابه. چرا؟ حیث انها، حیث اینکه غایت ظاهرتون در چی؟ ظاهرتون فاستمرار ذاک الحکم الواقعی، ای ذاک الحکم الواقعی المستفاد من المقیا، غایت ظهور در استمرار اون دارد، استمرار ظاهرن. میگه انشاءالله عمرش باقیه، انشاءالله از بین نرفته. خب تا کی مستمر؟ باز تکراره، مالم یعلم، تا کی این حکم استمرار دارد ظاهرن اندشک؟ مادامی که لم یعلم، به طرف زد اون حکم یا نقیز اون حکم. کما، یه مثالم میاره، کما انهو لو سار مقین لغایتن، انهو یعنی چی؟ اون حکم واقعی، اون حکم واقعی اگر مقیا بشود لغایتن، ای حتما باید یادداشت بفهمید، ای لغایتن اخرى غیر هذه الغایه فی هذه الروایات الثلاثه، یه غایه دیگه غیر العلم و المعرفه که اینجا غایت شد، اگر جای حکم واقعی مقیا بشه به یه غایه دیگری، مثل چی؟ اون غایت اخرى مثل چی؟ این مثال غایته، مثل ملاقات با نجاست، یا مثل اونی که یوجب حرمت را. اینجور بگه به این که الماء طاهرون مالم یلاقی، مالم یلاقی نجسن، مالم یلاقی بولن، نه مالم تعلم، تعلم معلم نداره. اینجا حکم واقعی که طهارت آبه ساره مقین به غایت اخرى که ملاقات با نجسه. اینجا چی میشه؟ اینجا هم همینه، میگیم این طهارت آب مادامی که ملاقات با نجس نکنه چی؟ باقیه دیگه، حتی ملاقات که از بین میره. و در کلو الماء و کلو طاهر حتی تعرف و حتی تعلم، اینجا مثل همونجاست. فرقش اینه که اینجا علم توشه، اینجا علم توش نیست دیگه، هر دو غایتن. یا اونی که موجب حرمت، مثل چی؟ الاسیر، الاسیر الانبی حلالون مالم یقله، غایت نه علم نه معرفت، مالم یقله، مادامی که غلیان پیدا نکنه این حلاله، غلیان که پیدا کرد حرام میشه دیگه. کما انه حکم واقعی لو سار مقیا جای دیگر لغایت اخرى مثل این دو، لدل على استمرار ذاک الحکم واقعا، اینجا دال است این غایت بر این که این حکم واقعا نه ظاهرا، چون اینجا علم که نیست که، اینجا واقعا طهارت آب واقعا استمرار دارد تا مرز ملاقات با نجس دیگه از بین میره. یا واقعا حلیت اسیر انبی استمرار دارد تا مرز غلیان دیگه، ظاهرا واقعا. ولم یکن له ای للمقیا هین ازن یعنی چی؟ هین سار مقین لغایت اخرى، لم یکن برای مقیا در این هنگام و این فرض به نفسه ولا به غایته دلالت بر استصحاب. اونجایی که مقیا به علم و عرفان مثل این اخبار، چرا؟ مقیا با ملاحظه غایت دلالت بر استصحاب، چون صحبت جهل و شکه، علم هم تو کار دیگه. اما اینجا که ما مثال زدیم، نه مقیا به استصحاب کار داره نه غایت، اما مقیا حکم واقعی نمیگه، اما غایت صحبت شک و جهل نیست تا استصحاب اینجا جاری بشه. که صحبت اینه که الماء طاهر مالم یلاقی نجسن، خب واقعا طاهره دیگه، نه اینکه ظاهرا طهارت مستمر تا بشه استصحاب. ولا یخفا انه شنچنین است لا یلزم علی ذلک، تا اینجا دو تا احتمال رو گفتیم، از این به بعد اشاره به یک احتمال که داره ردش میکنه. لا یخفا انهو شنجین است لا یلزمو علا ذالک، بنابر این معنا که ما کردیم چه کردیم؟ مقیا را زدیم به حکم واقعی، غایتم غایت حکم نکردیم، غایت استمرار حکم کردیم نه غایت خود حکم، و غایت را از حدود موضوع قرار ندادیم، غایت سر جاش، مقیا سر جاش. دو مأمور دو وظیفه، دو دال دو مدلول، مقیا یه دال یه مدلول داره، واقع غایت یه دال یه مدلول، استمرار استصحاب. استعمال لفظ واحد در دو معنا چی؟ لازم نمیاد. بله، بنا بر توجیه سوم، احتمال سوم که این غایت هم غایتی باشه از حدود موضوع بره وسط محمول و موضوع قرار بگیره، و هم همین غایت غایت استمرار هم باشه. خب یه چیز بخواد دو کار بکنه باید میشه چند پیشه و دو استعمال در دو معنا میشه دیگه. و انما یلزم ای یلزم استعمال لفظ در دو معنا لو جعلت الغایه، احتمال سوم، مع کون این غایه از حدود موضوع و قیود موضوع، جعلت غایتن لاستمرار حکم موضوع، لیدل علی القاعده والاستصحاب هر دو من غیر تعرض لبیان الحکم الواقعی للاشیاء اصلا، که بگیم فقط این مقیا با غایت دوتایی آمدن دو کار بکنن، یک قاعده طهارت جا مندازن نکو واقعی اشیاء، دو استصحاب را. با این توجیه استعمال یه لفظ در دو معناست و این گیره، اگه گیرها دیگه نداشته باشه مع وضوح، با اینکه اون حرف قبلیش تکرار میکنه، با اینکه هر کسیشون میگه به مقیا نظر بکنه کشمس میفهمه که مقیا کار به قاعده طهارت نداره، آمده بیان حکم واقعی و اولی اشیا به عنوان اولی بکنه نه حکم ظاهری و اندشک، قاعده هم استصحابه. مع وضوح ظهور مثل کل شیء حلال او طاهر در چی؟ در اینکه این لبیان حکم اشیاء به عناوین اولیه نه اشیاء به عناوین ثانویه که ظاهری باشه، و هاکذا الما کلو طاهر، این ظهور در این داره، و ظهور الغایه فی کون غایه حدن للحکم لال موضوعه، غایت حد موضوع نیست، حد حکمه. الماء کله طاهرون، حتی کی طاهرون؟ حتی تعلم، حتی تعرف، این حتی تعلم به این طاهرون میخوره، نه اینکه قید موضوع باشه و غایت طهارت درست کنه. پس مقیا از جهت موضوع آزاده، حکمم حکم واقعیه نه غایت طهارت، ولی این غایت هم غایت خود حکمه که طاهرون باشه حلالون باشه، میگه آقا این حکم واقعی داشته باش تا مرز علم به نقیزش، اگه علم به نقیزش پیدا کردی اون موقعی نویل کن نقیزشو بگی. ولا یذب علیک، این دفع دخل کوچولو که آقا با این بیانی که شما یاخون کردی، این اخبار ثلاثه، این سه خبر، اینا داله بر چیان؟ بر استصحابن که حساب حجته، اما کجا حجته؟ فقط در دو محور، یک طهارت، دو حلیت، دلیل اخص از مدعا. مدعا این بود که استصحاب همه جا حجته، طهارت، نجاست، عدالت، فسق، هر وجوب، حرمت، همه جا، فقط این سه خبر میگن استصحاب حجته در دو محور، طهارت و نجاست، حلیت. میگه خب بقیه محورها رو به چی درست کن؟ به عدم قول به فصل. میخواد اینه بگه، ذهن نمید مطلبم روشنه. لا یذب علیک انه شنچین است، به زمیمه عدم قول به فصل قطعا بین حلیت و طهارت و بین سایر احکام، لعم الدلیل و تم، دلیل عام و تام، ظاهرم است که بیشتر نمیخواید بخونه.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.